گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با خبر و بعد از اون هم میپردازیم به برنامه دیدگاه ها درباره آغاز سال تحصیلی جدید و چالش ها در دانشگاه ها. اما پیش از اون آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم مینا بهارمست.
سلام. ارتش آزاد سوریه میگوید مرکز فرماندهی خود را از ترکیه به مناطقی به گفته این گروه آزاد شده در داخل سوریه منتقل کرده است. ریاض الاسد رهبر این ارتش این خبر را در فیلمی که برای رسانه‌ها ارسال شده اعلام کرد، بدون آنکه مشخص کند مرکز فرماندهی آن به چه نقطه‌ای در داخل سوریه انتقال یافته. مخالفان گروه‌های مسلح اسلامگرا در لیبی شامگاه جمعه و بامداد شنبه مراکز این گروه‌ها را در بنغازی تصرف کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، تظاهرکنندگان با اشغال این مراکز اعضای این گروه‌های مسلح را از بنغازی بیرون راندند. بر اساس این گزارش‌ها حداقل 10 تن در درگیری بین افرادی مسلح در میان تظاهرکنندگان و شبه نظامیان کشته و 34 تن نیز زخمی شدند. یکی از گروه‌های بیرون رانده شده از بنغازی گروه مسلح انصار الشریعه بود. این گروه متهم است که در حمله 10 روز پیش به کنسولگری آمریکا در بنغازی و قتل سفیر و 3 پرسنل دیگر آن دست داشته است. ده ها هزار نفر روز جمعه در بنغازی علیه گروه‌های مسلح اسلامی تظاهرات کردند و خواستار برقراری امنیت توسط پلیس و نیروهای امنیتی شدند. فرمانده سپاه پاسداران ایران روز شنبه تهدیدهای اسرائیل را علیه جمهوری اسلامی جدی دانست و گفت که این تهدیدها در نهایت به جنگ ختم می شود. به گزارش خبرگزاری اسنا، محمد علی جعفری افزود جنگ رو خواهد داد، اما زمان و مکان آن معلوم نیست. فرمانده سپاه پاسداران گفت که باید برای جنگ آماده شد که ماهیت آن با ماهیت جنگ 8 ساله ایران و عراق کاملا متفاوت است. شورای هماهنگی راه سبز امید از تشکل‌های هوادار میرحسین موسوی با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به آنچه صدای طبل‌های جنگ علیه ایران توصیف کرده است، به حکومت ایران در مورد شرایط پرخطر جدید هشدار داد. به نوشته سایت کلمه، در بیانیه شورا آمده است که هر گونه مخاصمه‌جویی، نزاع طلبی و بحران آفرینی اقدامی ضد ملی خواهد بود. شورای هماهنگی راه سبز امید در این بیانیه همچنین خواستار آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و احزاب و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه شده است. گزارشگران بدون مرز روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای از راه‌اندازی اینترنت ملی و احتمال قطع دسترسی کاربران ایرانی به شبکه جهانی اینترنت ابراز نگرانی کرد. این سازمان هدف اصلی این طرح را مهار بیشتر اطلاع رسانی و تحت نظر قرار دادن کاربران و مدافعان حقوق بشر در ایران دانست. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز شنبه تهران را برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک ترک کرد. این آخرین سفر و سخنرانی محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل در دوران ریاست جمهوریش خواهد بود. محمود احمدی نژاد گفته است که در سازمان ملل حاضر می شود تا پیام ملت ایران برای اصلاح مدیریت جهانی را برساند. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه 5 مهر در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. شیرین عبادی مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در ایران از ایجاد محدودیت برای بخشی از شهروندان به دلیل جنسیت، اعتقادات مذهبی و مشکلات اقتصادی انتقاد کرد و آن را مغایر با تعهدات بین‌المللی دولت ایران در زمینه ی حقوق بشر دانست. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، خانم عبادی همچنین از اجرای طرح جداسازی دانش آموزان دختر و پسر در برخی دبیرستان‌های روستایی انتقاد کرد و نتیجه آن را بازماندن تعدادی از دختران از تحصیل دانست.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست و نوبت میرسه به امیر مصدق کاتوزیان و مجله هفتگی دیدگاه ها. با هم گوش میکنیم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با رسیدن اول ماه مهر و به صدا در آمدن مجدد زنگ مدارس، دانشجویان هم خود را برای سال تحصیلی 1391-1392 آماده کردند. دانشجویان سال اولی مثل همیشه با هیجان و یک دنیا پرسش و رسیدن به آرزوی 12 ساله خود پا به پردیس هایی گذاشتند که هر ساختمان و کلاس و گوشه و کنج آن برایشان تا مدتی هم ناآشنا، هم پر رمز و راز و هم دلرباست. اما 3 سالی است که در پی انتخابات بحث برانگیز 22 خرداد 1388 در پردیس‌ها و دانشگاه‌ها از سر و صدا و هیاهوی سال‌های پیش از آن خبر چندانی نیست. نه جر و بحث زیادی بر سر خواست‌های صنفی، چه رسد به رویدادهای سیاسی روز، نه نشریات دانشجویی منتقد، نه دفترهای انجمنهای دانشجویی و نه تریبون آزاد و نه حتی به گفته فعالان دانشجویی کارهای فوق برنامه مثل تئاتر و فیلم و موسیقی و شعرخوانی و غیره که یا از رمق افتاده یا در برخی از دانشگاه‌ها اصلاً خبری از آنها نیست. از شر و شور فعالیت‌های دانشجویی و رویارویی‌های بعد از انتخابات 22 خرداد میان دانشجویان منتقد و دانشجویان بسیجی هم برای دانشجویانی که در این چند سال اخیر پا به دانشگاه گذاشتند تنها روایت سال بالایی‌ها باقی مانده و یادآوری محرومیت شماری از فعالان دانشجویی از تحصیل، ستاره دار شدن عده‌ای دیگر و مغضوب شدن برخی مانند آن دسته که پس از سپری کردن مدتی در زندان با قید وثیقه آزاد شدند، یا عده‌ای از فعالان دانشجویی مثل عبدالله مؤمنی، بهاره هدایت و مجید توکلی که هنوز زندانی‌اند. با این همه در آستانه سال جدید تحصیلی اهدای جایزه بین‌المللی صلح دانشجویی در نروژ به مجید توکلی، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر یا همان پلی‌تکنیک تهران که بعد از انتخابات 22 خرداد زندانی شد، برای شماری از دانشجویان که با حسرت از روزهای پرشور و حال پرسشگری و نقد و اعتراض در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و به ویژه در 8 سال ریاست جمهوری محمد خاتمی یاد می‌کنند، مایه شادمانی و سربلندی بود. حالا با آغاز سال تحصیلی 1391-1392 این دانشجویان ماندند و کولباری که در چند سال آینده باید با توشه دانش و فن و میوه پژوهش و پرسش پر کنند تا خود را برای تلاش و زندگی در جهان بیرون از پردیس آماده سازند. اما تا آن زمان شماری از همین دانشجویان هم با ویژگی‌های 3 سال گذشته که به آن پرداخته شد روبرویند و هم با چالش‌های نظیر تفکیک جنسیتی، برخورد با علوم انسانی و زمزمه دوباره اسلامی کردن دانشگاه‌ها. یادآور انقلاب فرهنگی سال 1358 به بعد، در دهه آغاز انقلاب که پژواک آن حتی برای بسیاری از مدافعان وقتش جذابیت ندارد یا از آن گذشته برایشان با نگاه به پیامدهای خواسته و ناخواسته آن ناخوشایند است. در این میان سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین بیانیه خود درباره ایران با ذکر نمونه‌هایی می‌گوید دانشجویان ایران در آستانه سال جدید تحصیلی با سرکوب روبرویند. همزمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای می‌گوید زنان دانشجو در ایران در مقایسه با دانشجویان مرد با محدودیت‌های بیشتری روبرو هستند. دانشجویان پرسشگر و منتقد 3 سال پس از اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد 1388 و بیش از 3 دهه پس از انقلاب فرهنگی سال نو تحصیلی را چگونه آغاز می کنند؟ این پرسش اصلی برنامه دیدگاه هاست از 3 میهمان این هفته. محمد صادقی، عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران، ادوار تحکیم وحدت در پاریس. سعید قاسمی نژاد، سخنگوی دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال و فعال و تحلیلگر سیاسی در نیویورک. و علی افشاری، عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و فعال و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن. آقای صادقی، شما که در میان میهمانان برنامه دیرتر از همه از ایران خارج شدین، یعنی حدود 2 سال پیش، بررسیتون از وضعیت فعالان دانشجویی چیه در سال تحصیلی جدید 1391-1392؟ چالش‌هایی که باش روبرو هستن؟
به هر حال شرایطی که امروز بر جامعه ایران حاکم هست یک شرایط ویژه‌ای هست. بعد از انتخابات بحث برانگیز خرداد سال 88 و حاکم شدن یک باند نظامی امنیتی و سیطره یک نگاه پلیسی امنیتی تو تمام حوزه‌های خصوصی و عمومی جامعه، خب به جنبش دانشجویی هم که در میان بقیه جنبش‌ها مثل کارگران، زنان، معلمان، قومیت‌ها از یه ظرفیت‌های بیشتری برای به چالش کشیدن سیاست‌های حاکمیت برخورداره و یه صراحت بیشتری هم جنبش دانشجویی داره و مطالباتش هم ساختارشکنانه‌تره، خب برای حاکمیت یک جای ویژه‌ای هست برای سرکوب کردنش و خود حاکمیت هم به خوبی فهمیده که دانشگاه چه پتانسیل عظیمی برای اعتراض داره و شاهد این ادعا هم برخوردهای حاکمیت در طول این چند سال اخیر هست که هزاران دانشجو بازداشت شدن یا از تحصیل محروم شدن، تعلیق شدن و پرونده های باز در دادگاه دارند. اساسا امکان فعالیت به شکل کلاسیک برای جنبش دانشجویی و جریانات دانشجویی. از طرفی این هزینه بالای فعالیت سیاسی باعث شده که فعالین دانشجویی یا دانشجویان جدیدالورودی که امروز وارد دانشگاه شدن اساسا هراس داشته باشن یا خیلی میل و رغبتی برای فعالیت سیاسی نداشته باشن، چرا که خب هزینه فایده میکنن. کوچکترین اکت سیاسی، نگارش یک مقاله در مثلا نشریات دانشجویی یا یک اعتراض، فرجامی نظیر زندان و بازداشت و محرومیت از تحصیل داره و این دغدغه برای خانواده ها هم هست. یعنی اگر تا پیش از این خانواده ها دغدغه شون تامین مخارج تحصیل فرزندانشون بود یا مثلا رفت آمدشون به شهرستان ها و دلنگرانی های مرسوم بود، اما امروز خانواده ها واقعا بیم اینو دارن که سرنوشت فرزندانشون چیزی نظیر سرنوشت عبدالله مومنی، بهاره هدایت، مجید توکلی و سایر فعالین دانشجویی باشه. حاکمیت برخوردش با این فعالین دانشجویی و بالا بردن هزینه های فعالیت سیاسی رو به عنوان یک آینه تمام نما در مقابل دانشجویان جدیدالورود گذاشته که اگر شما به غیر از تحصیل و درس به یک فعالیت انتقادی و اعتراض‌آمیز دست بزنید، فرجامی جز زندان و بازداشت نداره و شوخی هم نداره. مجموعه این عوامل سبب شده که در طی حالا سالهای اخیر جنبش دانشجویی به نوعی در یک رکود و رخوت قرار بگیره و به نوعی در یک شرایط تعلیق به سر ببره. خب به اینها اضافه هم بکنید تعداد کثیری از چهره‌های برجسته جنبش دانشجویی الان در زندان هستن یا در طی یکی دو سال اخیر از کشور خارج شدن و خب اون نیروی محرک و موتور محرک جنبش دانشجویی واقعا از این منظر ضعیف شده. و جنبندی این که شرایطی که الان جنبش دانشجویی داره، من اسمشو گذاشتم فعالیت در دوران سرکوب و واقعا شرایط دشوار هست و فکر میکنم ما باید با توجه به مختصات فضای سیاسی امروز ایران این شرایطی که امروز جنبش دانشجویی درش قرار داده رو با ملاک‌ها و معیارهای پیشین نسنجیم و این رو با شرایط امروز در نظر بگیریم.
آقای قاسمی نژاد، شما 4 ساله که خارج شدین از ایران، با توجه به اون چیزی که آقای صادقی گفتن، فکر میکنید که این چالش ها رو چگونه میتونن فعالان دانشجویی بهش فائق بیان؟
منم موافقم با صادقی و فکر میکنم که در اون مهمترین عاملی که الان خیلی موثر هست بحث هزینه بالایه و اینکه حکومت تصمیم گرفته که بیان هیچ وجهی نداره که ما یه فضای سیاسی در دانشگاه داشته باشیم و جنبش دانشجویی به اون شکلی که پیش از این بود و نمود سیاسی بارز داشت حضور داشته باشه با احکام سنگین قضایی که میگه احکام سنگین انضباطی و اخراج از دانشگاه. کاری که فعالین دانشجویی چه فعالین پیشین چه فعالین جدید باید بکنن این هستش که این تغییر فضا رو به خوبی درک بکنن و سعی بکنن که یک استراتژی جدیدی تبیین بکنن. سازمانهای کلاسیک قبلی توانایی عمل در این فضا رو ندارن و ما نیازمند این هستیم که جنبش دانشجویی رو حول هسته های کوچکتر، هسته هایی که هدف اصلیشون شناخته شدن نباشه، هدف اصلیشون سازماندهی در درون دانشگاه باشه، این هسته ها رو بشه سازماندهی کرد. اینکه چطور بشه این هسته های پراکنده رو وقت هم وصل کرد، اون یک دست دیگه هست که من فکر میکنم اونجا نقش کسانی که فعالین دانشجویی شناخته شده هستن و شاید عمدتا هم در خارج از کشور هستن، اونها میتونن نقش صدا و سخنگوی این هسته های پراکنده تر، کوچکتر و مخفی تر رو ایفا بکنن. این استراتژی هستش به نظر من شاید بتونه در این فضا پاسخ بده تا زمانی که بقیه اقتصاد جدیدی بیفته و فضا بازتر بشه، ما دوباره بتونیم سازمان های گسترده تر، سازمان های شناخته شده تر بتونن فعال تر عمل کنن در دانشگاه ها.
آقای افشاری، شما حدود 7 ساله که از ایران خارج شدین برای ادامه تحصیل، در این فاصله دو نسل دانشجو میتونسته مدرک لیسانس بگیره و در آستانه گرفتنش باشه. مشخصهای تغییرات بلند مدت در فعالیت‌های دانشجویی و عللش چیه از اون زمان که شما در ایران بودین تا زمانی که آقایان قاسمی نژاد و سپس آقای صادقی فعال بودن؟
خب ببینید، تغییرات که معال گسترده بوده در طول این 7 سال گذشته و سال به سال هم نسل جدید دانشجویان به دلیل حالا هم باورها، خصوصیات یا نوعا مطالباتی که داشتن، تفاوت‌های چشمگیری با نسل قبلی داشتن و این آهنگ تغییرات هم باز دوباره سال به سال رشد داشته. ولی اون چیزی که به طور مشخص میشه گفت که در 3 سال گذشته حداقل تفاوت چه بیشتر نشون داده، هزینه فعالیت‌های انتقادی و اعتراضی در دانشگاه‌ها در مقایسه با دوران اصلاحات، حتی در دوران هاشمی رفسنجانی، خیلی سنگین‌تر شده و به نوعی مثل فضای نزدیک به انقلاب فرهنگی یا پیش از انقلاب هستش که آستانه تحمل حکومت برای این کنش‌های انتقادی و اعتراضی تقریبا به صفر رسیده. از طرف دیگه هم خب دانشجوها اکثرا به مدرک تحصیلی یا به پایان تحصیلاتشون برای زندگی و معیشت خودشون نیاز زیادی دارن. از اون طرف بحران بازار کار هم جدیه. خب خانواده‌ها بالاخره سرنوشت بچه‌هاشون در ادامه تحصیل می‌بینن و از اون طرف هم فشار بسیار خردکننده حاکمیت پادگانی ما در دانشگاه‌ها شاهد هستیم. مجموعه این عوامل باعث شده که دانشجوی امروز هم شاید سخت‌تری داشته باشه و هم به نوعی هم از اون الگوهای قدیمی فاصله گرفته باشه. به نظر من در این سال تحصیلی جدید مسئله گسترش مناسبات دانش آموزی و دبیرستانی در دانشگاه‌ها جدی‌تر از دو سال قبل شده و این یکی از مسائل جدی هست. من با همه بحثی که آقای صادقی و آقای قاسمی نژاد گفتن موافقم و به اینا اضافه میکنم که به هر حال این دوره گذار هم طولانی شده که از فعالیتایی که پیش از انتخابات 88 بود رفتن به سمت فعالیت‌های جدید که حالت خوب پوشیده داره، غیر رسمیه، به نوعی در سطح قانونی نیست، مبتنی بر رفتارهای غافلگیرکننده هست، نتونسته این دوره گذار رو کوتاهی بکنه و از الگوهای جدید فعالیت استفاده بکنه. این چالش رو هم باهاش مواجهه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای صادقی، حالا به یه مورد خاص بپردازیم. اخیراً تلاش‌هایی صورت می‌گیره برای برانگیختن توجه شهروندان و زمامداران به صلح. مثلا فراخوان صلح و آزادی با 9 امضا که یکی از امضا کننده‌هاش رئیس اسبق دانشگاه تهران و دیگری یک دانشجویی که چند سالی هم زندان بوده. اینا آیا جذابیت داره برای دانشجویان فعال در فضایی که همین الان هر سه نفر شما تصویر کردین؟
به هر حال صلح طلبی و مخالفت با جنگ فکر میکنم برای هر فردی، حالا چه دانشجو یا کنشگر سیاسی و اجتماعی، واقعا اون در اولویت اول باشه و قطعا در شرایطی که کشور ما به سر میبره، شرایط خاص منطقه و بحران‌های شدیدی که هم در بعد داخلی هم از منظر خارجی و در خصوص پرونده هسته ایران و احتمال وقوع یک جنگ خانمانسوز هست، من فکر میکنم مخالفت فعال با جنگ امروز اولویت دانشجویان هم قطعا هست و به طبع هر گونه تلاش در جهت و حال تبیین صلح و تلاش در جهت تبلیغ و اشاعه صلح طلبی از سوی کنشگران سیاسی مورد قبول و حمایت دانشجویان و جنبش دانشجویی و جوانان و مردم خواهد بود و خب به طبع جنبش دانشجویی ایران و فعالین دانشجویی هم از این قاعده مستثنا نیستند. نسل جدید هم در خصوص آینده کشورش قطعاً دغدغه‌هایی رو داره و نگرانی‌هایی رو داره، چون از سوی و حال فشارهای خارجی و از سوی دیگر ماجراجویی‌های حاکمیت در خصوص پرونده هسته‌ای و تقابلش با جهان خارج سبب شده که این نگرانی در تمامی آحاد جامعه به ویژه حالا نسل جوان در خصوص آینده کشور واقعاً به وجود بیاد. من فکر می‌کنم این حرکت مثبت و قابل تقدیر از سوی این عده که در خصوص صلح دارن فعالیت میکنن و پیش از این هم بوده و تلاش‌های از این دست کم نبوده، قطعاً مورد قبول و حمایت همه مردم از جمله دانشجویان خواهد بود.
آقای قاسمی نژاد، در سالهای گذشته، در سال گذشته به خصوص تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها مورد بحث بود. امسال از شواهد امر چی برمیاد در مورد این چالش در برابر دانشجویانی که سال 1391-1392 رو شروع کردن؟
به نظر میفید از اخباری که این برنامه منتشر میشه این هستش که یک بار دیگه به حال حاکمیت تصمیم گرفته که این برنامه رو یک قدم دیگه جلو ببره. اما از اینجایی که حالا ما نزدیک به فضای انتخابات میشیم و معمولا در این فضای انتخابات مجبور هستش حاکمیت روال همیشه بوده که یک مقدار آزادی اجتماعی رو بیشتر میکنه، احتمال من حدس میکنم که به مرور که ما جلو بریم این سرخداها کمتر بشه، ولی این در واقع برنامه‌ای هستش که حاکمیت جمهوری اسلامی از مدت‌ها پیش داشته و این آرزویی هستش که داشتن و حالا در تمام این سال‌ها نتونستن و اگر که ادامه پیدا بکنه این حکومت یکی از برنامه‌هاشون در عرصه اجتماعی و در عرصه دانشگاه همین خواهد بود. و این سوالی که از آقای صادقی پرسیدین، من به نظرم اون نکته که سوال قبلی من گفتم اینجا بازش خیلی بهتر بود. این فراخوان زیاد شده، خیلی فراخوان عالی است، خیلی دوستانی که این فراخوان رو دادن شجاعت زیادی به خرج دادن، ولی ما چیزی رو که شاهد هستیم در فضای سیاسی اجتماعی ایران و در فضای شبکه‌های اجتماعی خیلی میشه بهتردید این هستش که انتفاعات جامعه ما به این حرف‌ها کم شده. این به این معنی نیستش که حمایت نمی‌کنه یا علاقه مند نیست، ولی حمایت فعال معمولا از مباحث سیاسی حالا هر چی که باشه بسیار کم شده، یعنی شما نمودش رو کمتر نیست. در عوض این رفته روی مطالبات اجتماعی، یعنی شما اگه کمپین‌هایی که معمولا روی فیسبوک گذاشته میشه بعد رشد می‌کنه و تو رسانه‌ها مشاهدهش هستیم، شما نگاه کنید اونها خیلی رشد زیادی دارن، یعنی نفوذ میکنه به هر حال در همه عرصه مرزی شبکه‌های اجتماعی به یک جمعیت گسترده تری.
نمونهش کدومه؟
نمونهش مثلا یه کمپین کنم، کمپین نه به ایجاب اجباری، این مثلا الان یه چیزی میگه 27,000 تا ساپورتر داره ریسش میشه، ولی ما شاهد کمپین های سیاسی هستیم که خیلی هم چهره های شناخته شده سیاسی ایران شروع میکنن و این از ابتدا هم توی رسانه ها میره، ولی اون توجه رو به خودش جلب نمیکنه. این به نظرم خصیصه دوران جدید پس از جنبش سبز هست در جامعه ما که این رو در هر تحلیلی بایدش توجه کرد.
آقای افشاری، یکی دیگه از موردهایی که در سال گذشته بوده برخورد با علوم انسانیه که در بالاترین سطوح جمهوری اسلامی ایران بهش توجه شده، رهبر جمهوری اسلامی ایران به ویژه. فکر میکنید که این چالش به چه صورتی بروز خواهد کرد امسال در دانشگاه‌های ایران؟
به هر حال این سیاست خب با جدیت بیشتری امسال هم گسترش پیدا خواهد کرد و آنگونه که مقامات وزارت علوم و نماینده رهبری در دانشگاه ها اعلام کرده قرار هستش که شورای عالی انقلاب فرهنگی رؤوس یک سری از علوم انسانی جدید در قالب دانشگاه های اسلامی به زودی مطرح بکنه، که خب این معنا هستش که باز یک سری رشته ها حذف میشن و محتوای درسی، سیلابس درسی و اون متونی هم که تدریس شده میشه باز دوباره یک نگاه های خاصی که حالا به طور مشخص توسط مؤسسه امام خمینی مصباح یزدی این دیدگاه‌ها تولید و ارائه میشه، اینها رو میخوان در کتب درسی علوم انسانی بگنجونن. خب این موضوع بعید میدونم تبدیل خودش بشه به یک چالش مستقیم بین دانشجویان، یعنی جنبش دانشجویی و حکومت، اما چالش در جایی خواهد بود که علارغم همه این فشارها، یعنی دخالت حکومت در تدوین جزوات آموزشی یا دستوری کردن علوم انسانی و محدود کردن فضای آزادی بیان، آزادی‌های آکادمیک و برخورد نقادانه با تمامی امور رو حکومت داره جلوتر میبره، ولی برونداد جامعه دانشگاهی کشور اعتنایی به این حرف‌ها نمی‌کنه. حرف‌هایی که خب ما شاید صریح‌ترش رو اخیراً شاهد بودیم که دی میگن اصلا علوم و مبنای نظرت میشه فوکو میگن غرب با قدرت این مسیر رو برده جلو و این برتری علمیش ناشی از حقیقت نموده بلکه قدرت بوده. اما
هم با استفاده از همین فرمول میتونیم این مطالبمون رو تحمیل بکنیم. به نظر من این چالش اونجا خودش رو نشون خواهد داد.
آقای صادقی، آقای قاسمی نژاد صحبت کردن از تغییر فضا در نتیجه نزدیک شدن به انتخابات آینده ریاست جمهوری. حالا با این وضعیت، این دانشجوهایی که شما گفتید که با مشکل روبرو هستن، روشون فشار هست، بعضیاشون ستاره دار شدن، محروم شدن از تحصیل، بعضی دیگه به حد بازداشت و گذاشتن وثیقه رسیدن، آیا در شرایطشون تغییری داده خواهد شد بر اساس تجارب قبلی یا نه؟
والا رسم بر این بوده که هرچه به انتخابات در جمهوری اسلامی، حالا هر انتخاباتی، مجلس یا به ویژه حالا ریاست جمهوری که نزدیک می‌شدیم، فضا اندکی بازتر می‌شد و خب به دلیل حالا درست شدن کمپین‌های مختلف، برگزاری تریبون‌های آزاد در داخل دانشگاه یا مناظره‌هایی که از سوی کاندیداهای انتخابات در سطح دانشگاه برگزار می‌شد، سخنرانی و کمپین‌های تبلیغاتی، این امکان برای طرح مطالبات جنبش دانشجویی از سوی فعالین دانشجویی وجود داشت و در خلال این برنامه‌های تبلیغاتی و برنامه‌هایی که داشتن در داخل دانشگاه، کسانی که معترض بودن به وضعیت موجود در کشور میتونستن، حالا فارغ از این که خودشون بخوان در انتخابات شرکت بکنن یا خیر، از این فضا برای افشاگری علیه سیاست‌های نادرست حاکمیت و همچنین طرح مطالبات بخش‌های محذوف جامعه، زنان، کارگران، قومیت‌ها، معلمان و به ویژه جنبش دانشجویی استفاده بکنن. منتها شرایطی که فعلا هست، من فکر می‌کنم نهادهای امنیتی و نظامی حاکم بر دانشگاه و حاکم بر کل کشور در شرایط فعلی هنوز به اون جنبندی نرسیدن که آیا این امکان رو فراهم بکنن و این تریبون‌های آزاد و امکان هر گونه اصلا فعالیت تبلیغاتی در دانشگاه‌ها رو ایجاد بکنن یا خیر. چون خب ما نگاه می‌کنیم فقط بحث سرکوب جنبش دانشجویی مختص بازداشت یا احضار و اینها نبوده، یه نوع سرکوب پنهان در فضای دانشگاه‌ها بوده، یعنی اینها از طرفی اصلا فضاهای دانشگاه رو تغییر درش ایجاد کردن، یعنی اون محل‌هایی که سابق ولی مثلا تریبون‌های آزاد برگزار می‌شده یا دانشجویان در اونجا جمع می‌شدن با هم گپ و گفتی داشتن، یه گروه‌ها و کلونی‌هایی رو تشکیل می‌دادن، همه اینها رو تغییر دادن، سلف سرویس، دفاتر انجمن‌های اسلامی، نمی‌دونم نشریات دانشجویی، همه اینها رو تعطیل کردن و اساساً امکان فعالیت به سبک و سیاق مثلا انتخابات گذشته در داخل دانشگاه‌ها وجود نداره، چرا که اصلا تشکل منتقد در سطح دانشگاه‌ها دفتری نداره، نشریه دانشجویی منتقدی وجود نداره و اینها به نوعی دانشگاه رو میخوام تبدیل کنم به یه حالت دبیرستانی که فقط درش درس خونده بشه و نه برنامه خاصی باشه، نه اعتراضی باشه، نه تریبونی باشه، نه اساسا فضایی برای طرح مطالبات. حالا باید شرایط رو نگاه کنیم در فواصل دیگه ببینیم این امکان وجود خواهد داشت یا خیر، اما این رو بایستی بهش و حال اذعان کنیم که اگر این امکان داده بشه و در داخل دانشگاه‌ها این سخنرانی‌ها و مناظره‌ها و کمپین‌های تبلیغاتی باشه، بیشک فعالین جنبش دانشجویی و دانشجویان اون فضا رو به چالش خواهند کشید و مطالبات رو قطعاً مطرح خواهند کرد، از این گریزی نیست.
فعالان دانشجویی مثل شما که برای ادامه تحصیل به خارج آمدن به علاوه بدنه دانشجویی تازه از ایران به خارج آمده، جمعیت قابل اعتنایی، این عده برنامه فعالیتی دارن هماهنگ با یا مستقل از دانشجویان فعال داخل ایران؟ آقای قاسمی نژاد،
چندین بار تلاش شده که فعالین دانشجویی در خارج کشور بتونن در یک سازمان حول امنیت بیان که تا به حال به نتیجه نرسیده، دلایلش هم مختلف بوده. من فکر می‌کنم که بهترین کار در این هستش که اون گروه‌هایی که هم نزدیک‌ترن بتونن با هم کار مشترک بکنن و در آینده اگر امکانش بود بتونن حول یک سازمان بزرگتر بیان.
آقای افشاری، پاسخ شما به همین سوال؟
به نظر من شرایط خارج و داخل خیلی متفاوت هست. فعالیت‌های دانشجویی در دانشگاه خارج از کشور در مراحل بسیار بسیار ابتدایی خودش قرار داره و بسیاری از فعالان دانشجویی هم که اومدن بیرون بعضی از اینها دیگه دانشجو نیستن، یعنی این نوع نمیشه اونها رو در همون کاتگوری یا طبقه قرار داد که دانشجویان داخل میشه در نظر گرفت، بخشی از اونها دیگه فعالان سیاسی هستن. به نظر من نخ ظرفیت در
کوتاه مدت ظرفیت چندان قابل اعتنایی در فعالیت‌های دانشی خارج کشور وجود نداره. اونا حتی اکثر بتونن یک سمینارهای برنامه‌هایی بگذارن که در محیط‌های محلی خودشون بتونن یک عده‌ای رو جذب فعالیت بکنن. بیش از این من ظرفیتی در کوتاه مدت نمی‌بینم در دانشگاه خارج کشور.
آقای صادقی، نظر شما در همین باره؟
بله، من هم با صحبت‌های افشاری در این بخشش موافق هستم که اساساً نوع فعالیت و سرنوشت جنبش دانشجویی در ایران رو خود فعالین دانشجویی در داخل ایران بایستی تعیین بکنن. منتها کاری که این فعالین سابق دانشجویی که الان در خارج از کشور هستن برمیاد و باید اولویت اونها باشه، به اعتقاد من همین انتقال تجربه هستش. خب به هر حال اینها اندکی پیش از این در همین شرایط فعالیت میکردن و همین هزینه ها و وظایف بسته رو باهاش دست و پنجه نرم کردن. انتقال تجربه هست. از سوی دیگر جلب حمایت های بین المللی و همونطور که آقای قاسمی نژاد در همون ابتدا فرمودن، صدایی باشن برای دانشجویان زندانی و شرایطی که در دانشگاه های ایران هست. بیش از این نقشی رو من برای فعالین دانشجویی در خارج از کشور نمیتونم قائل باشم جز انتقال تجربه و اعلام حمایت های معنوی و صدایی باشن برای دانشجویان زندانی.
با سپاس از شما آقای محمد صادقی، آقای علی افشاری و آقای سعید قاسمی نژاد و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.